أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در ذیل مسئله 28 مربوط به بحث دین میت بود که مالک زرع بود یا شجری بود که غله داشت و حکمش بیان شد، در ذیل این مسئله مرحوم آقای خویی در تقریرات ایشون که فرعی را اضافه کرده است و فرموده است آنچه که در دین گفته شد در وصیت هم جاری است، یعنی اگر مالک وصیت به ثلث کرد از مال خودش، اگر غله در زمان حیات او شکل گرفته است، تولید شده است و تعلق زکات گرفته است به غله، قهرن مانند همون چه که در مسئله 28 فرع اول گفته شد ملحق به اون است، یعنی زکات متعلق به عین می شود، ما ادای مقدار زکات ترک است و زکات بر مالک خواهد بود، ما ادای اون زکات ترک است اگر فوت کند بعد از تعلق. و بر ورثه چیزی نیست، زکات بر مالک است، این روشن است. اما اگر بعد از فوت تعلق حاصل شود یا ظهور ثمره حتی بعد از فوت باشد، حکم دین را دارد. اینجور تعبیری می‌فرماید که جا حکم همون دین را دارد، باز همون مقداری از اون به مقدار ثلث باقی بر ملک میت است یا در اون برای اون جهتی است که وصیت کرده است، ما ادای اون منتقل به ورثه می شود. اگر آنچه که در ملک ورثه وارد شود و به اندازه نصاب باشد وارث زکات دارد و الا زکات ندارد. اینجا فرقهایی از میان بحث وصیت و بحث دین. در اون فرع اول بله مثل همانه، نگه در زمان قبل از موت تعلق زکات بگیرد، خب زکات فعلی می شود، متعلق به عین است، ما ادای اون مقدار ترک خواهد بود و ثلث ما ادا قهرن می شود وصیت، مقدار وصیت. ولی اگر موت قبل از تعلق بود بعد تعلق گرفت بعد ثمر موجود شد، یا اگر ثمر بود بعد صدق عشق شد بعد از موت، فرقهایی دارد با بحث دین. یه فرقش همین این بحث است که اون مبنایی که مرحوم سید در باب دین گفته است که دین مانع از انتقال کل ترکه به ورثه نمی شود، این رو در باب وصیت کسی نمی گوید. یعنی در باب وصیت اگر وصیت کرده باشد به ثلث، به مقدار ثلث، منتقل نمی شود به وارث، بلکه با موت طبق وصیت اگر وقف است وقف می شود، اگر تملیک به کسی است تملیک می شود، وقف بر بطون است ملک بطون می شود و بر حسب وصیت. و اینجا دیگه اون بحث این که این کل مال منتقل شده است به ورثه، کل ترکه، و اون بیاناتی که بیانی که وجیره که مرحوم سید بیان کرد، او دیگه اینجا به اون شکل جاری نیست. اینجا متفق علیه است که ما ادای ثلث با فرض وصیت منتقل به ورثه می شود. یه نکته. نکته دیگر این که وصیت باز با دین فرق میکند. دین اگر هم گفتیم باقی میماند به مقدار دین، ما یقابل الدین از ترک بر ملک میت، اونجا ملک میت در ما مقدار دین از ترک طبق این مبنا به نحو کلی فی المعین است، نه به نحو مشاع. ولی زا اگر تلف شد مقداری از ترکه، باز دین محفوظ است، از دائن حق دائن نمی رود اگر در ما بقی به اندازه دین باشد. همچنین وارث اجازه تصرف در ترکه را دارد به مقداری که منافات با اون دین نداشته باشد، مقدار دین نداشته باشد. پس به نحو اشاعه نیست، به نحو کلی فی المعین است. اما در باب وصیت مسئله فرق می‌کند، بر حسب وصیت است. وقت وصیت شکل‌های مختلفی دارد، بعضیش با دین فرق می‌کنه حکمش. اگر وصیت به زرع یا شجر خاصی باشد، گفته باشد این نخل، این درخت انگور از سلس من است، مثلا وقف است برای بطون یا وقف است برای هر جهتی، برای مصارف خیری، یا فلان کار کنید با این، خصوص اون جد معین کرده است به عنوان سلس، می شود مثلا ملک اون جهتی که در اون جهت وصیت کرده است و منتقل نمی شود به وارث، ما ادای اون از ترکه منتقل می شود به وارث. اون وقت اگه این غله به اصطلاح اون ثمر بعد از موت حاصل شود، در اون نخلی که درخت خرمایی که یا انگوری که وصیت کرده است به عنوان ثلثش برای کاری، آیا در اون زکات دارد یا نیست؟ غله دیگری، اگر غله دیگری است که ارث برده شده است، خب بر حسب همون چی که گفته شد، یا اگر در از ابتدای موت این هنوز صدق اسم نبوده است، بعد صدق اسم شد، در ملک ورثه صدق اسم شد، باشی زکات رو بدهد اگر به اندازه نصاب بود ملک وارثی از ورثه، اگر نه به اندازه نصاب نبود ملک هیچ کسی، زکات ندارد. اما این نخلی رو که معین کرده است به عنوان سلس خودش برای کار، آیا در غله این بعد که حاصل می شود زکات هست یا نه بعد از موت؟ فرق می کند. اگر تملیک این غله، این نخل وصیت کرده است که ملک شخصی شود، به فلانی بدهی، یا ملک فلانی است، یا وقف بر بطون کرده است به طوری که ثمره این ملک بطن می شود، هر بطنی ملک اشخاص می شود، اونجایی که ملک اشخاص شود این غله، یعنی در ملک هر بطنی خارج شود این نما، اگر سهم هر کسی که این ثمره این نخل، میوه این درخت مثلا خرما یا انگور برای او، یا این زر برای اوست، در ملک او تولید می شود، زکات دارد اگر به حد نصاب باشد. و اما اگر نه، در ملک او نیست، او رو مصرف قرار داده است، پس از این ثمر را صرف کنید بر فقرا، یا صرف کنید بر بطون، وقف کرده است ثمرش را، گفته است مثلا مصرف شود بر بطون یا بر اشخاص معینی، شخص معینی، اون وقت نمو اون ثمره و حصول اون غله، تولید شدن اون غله در اون درخت، در ملک اون مصابه مصالح نخواهد بود، چون نیست، بر او زکات نیست. و مثل خود اصل اون میشه مثلا وقف عام، یا وقفی که برای اشخاص نیست، ملک شخص نیست، نمایش و ثمرش مصرف می شود در برای مثلا فقرا یا برای شخص معینی، قبل از دادن به او و اقباض و قبض او، اقباض به او مالک نمی شود، ملک همون تابع همون و اصلشه که وقف شده است مثلا برای این کار، و در وقف گفتیم زکات نیست. بعدم که به او داده می شود، اگر بعد از ظهور ثمره باشد، بازم زکات نیست، چون زکات در زمان ملک به نمو و از این ملک به نمو زمان نمو مالک نبود، از زمان تولید کشاورزی مالک نبود، از بعد بهش داده شد از قبل. چرا؟ اگه از قبل قبض شود، مثلا هنوز میوه صدق اسم درش نشده است، هنوز مثلا رطب است، هنوز غوره هم نشده است، ثمر است، بیان این اجازه داده باشه، مثلا وصیت اعم باشه که در این حالت هم میشه این رو تملیک کنید و صرف کنید بر فقرا یا بر شخص معینی. و اگر در زمان قبل از صدق اسم این تملیک و قبض و اقباض بشود، باز اگر مقداری رو که مالک است اون آقا، شخصی که درش بهش داده شده است، اقباض شده است از فقرا، مثلا آمدن میوه این درخت خرماره، چند تا درخت رو مثلا وقف کرده که ثمرش را صرف بر فقرا کنه، قبل از اینکه صدق اسم کند آمد تملیک کرد، یعنی صرف کرد اون متولی این وصیت یا وارث، داد به فقیری، فقیرم قبض کرد، مالک شد و در ملک او این ثمره ای که هنوز صدق اسم نداشته است، صدق اسم برش حاصل شد، رطب شد مثلا، یا خرما شد، یا انگور شد، یا غوره شد، و اونجا باز زکات دارد اگر به حد نصاب بود. پس جایی که معین است مشخصه، حکمش اینه. جایی که اون مقدار سلس وصیت شده بهش معین نیست، نگفته است این درخت سلس من باشد، وصیت به سلس معین نکرده است، این به حسب قصد مالک و میتی که وصیت کرده است باید دیده شود قصد او چگونه بوده است. آیا سلس را به نحو مشاع وصیت کرده است یا به نحو کلی فی المعین وصیت کرده؟ حالا که معین نیست، در ترکه بخش معینی از ترکه دو نوع دیگه تصور داره، یکی اینکه به نحو مشاع وصیت کرد، بگوید ثلث مال من مثلا وقف برای فلان کار یا برای فلان شخص. اگر به نحو مشاع ثلث ترکه را وصیت کند، قهرن اون مصالح، اون جهتی که وصیت برای اون شده است، چه شخص باشد، چه جهت باشد، چه عام باشد، چه خاص باشد، اشخاص خاص باشند، او جهتی که برش وصیت شده شریک خواهد بود با ورثه در تمام کل جزء این جزئی از این ترکه به نحو مشاع، یک ثلث هر جزئی مال اون جهت است، دو ثلث دیگرش مال ورثه است، حتی غله‌ای که حاصل می شود این از این گونه خواهد بود، چون اصل این زر که این غله تابع او خواهد بود، ثلث مشاعه، ثلثش مال اینه، دو ثلثش مال ورثه است، اصل این نخل ثلثش مال این اون جهت مصالحه، دو ثلثش مال ورثه است، پس ثمری هم که به دست میاد همینجور خواهد بود، و اون دو ثلث که مال وارثه اگه به حد نصاب باشه بر وارث زکاته، این یه ثلث که مال این جهت، این جهته، اگه این جهت به نحو ملک باشه و شخص بعد ملک شخص باشه، شخص خاص باشه، باز ثمرش در ملک او حاصل میشه، باز برای زکات هست اگر به حد نصاب، اگر نه این جهت عام می باشه، شخص نباشه، ملک شخصی نشده باشه، وصیت تملیکی برای شخصی قرار نداده، خیلی خوب، جهت عام، اون جهت عام وقف عام، ثمرش هم جهت عام خواهد بود و درش زکات نیست، مگر باز مصرفش به عنوان مصرف به او داده باشند، به اون فرد و شخص داده باشند، چه فقیر چه غیر فقیر، اون جهتی که برش گفته در او صرف بکنند، قبل از انعقاد، قبل از صدق اسم که باز او مالک بشه با قبض و اقباض، قبل از صدق اسم باز برونم زکات است اگر به حد نصاب، این جاییست که به نحو مشاع باشه. اگر به نحو کلی فی المعین بود، وصیت کرده است که یک ثلث از این مال من را به نحو کلی فی المعین صرف فلان جهت کنید، اینجا فرق میکنه، اینجا میشه مثل دین، همین صورت مثل دینه، اون دو صورت دیگرش دیگه با دین فرق میکنه، در دین نه اشاعه بود نه معین بود، بلکه به نحو کلی بود، کلی فی المعین، باقی بود در ملک مالک، اینجا میشه مثل اون، ولی مالک اونجا میت بود برای اون کلی و معین تا وقتی که ادا بشه اون دین، اینجا مالک اون جهتی است که مثلا برای اون جهت وصیت شده است و تملیک به اون جهت شده، جهت عامی و جهت خاصی، ولی اون جهت میشه کلی فی المعین حقش و ملکش. وقتی شد کلی فی المعین و اون بحث اینجا میاد که این کلی فی المعین اگر ما ادای غلات، این کلی فی المعین ملک مصالحه، اگر ما ادای اون در ترکه، ما ادای غلات در ترکه وافی بود به اون کلی فی المعین، پس این غله ای که از کلش ملک وارث خواهد شد که اگر به حد نصاب بود زکاتش باید بده وارث. اگر نه اون کلیف المعین و ما ادای این غله ای که حالا بعد حاصل شده است، ما اداش در ترکه به اندازه اون کلیف المعین نبود، سلس بیش از اون بود، مقدار از این غله را میگرفت یا این زرع را میگرفت، این شجر را میگرفت، قهرن نما این مال اونم میشود تابع اصلش دیگه. وقتی به نحو کلی فی المعین این زرع را هم گرفت، این نما هم میشه او به همون مقدار اندازه او، ما اداش میشه ملکش تلق وارث که اگر به اندازه نصاب بود زکات دارد، نبود زکات ندارد. هم در اینجا هم در بحث دین یه اشکالی شده از گفته است این کلی فی المعین که باشد، خب مالک میتونه این کلی را روی غله تطبیق بده و غله را به عنوان اون کلی فی المعین قرار بده، بنابراین چرا زکات بر این باشد اگر کلی فی المعین این کلی که مال مصالحه یا مال بر ملک مالک باقی مونده در دین ما بقیه ترکه وافی بود به اون و مستغرق نبود برای غله، نسبت به غله چرا زکات داشته باشد وارث اگر نصیبش و سهمش و مقدار نصاب رو داشته باشد این غله؟ و ممکنه بگیم اون کلی فی المعین را در همین مال همین غله تطبیق کنه وارث. این پاسخش اینه که اگر این تطبیق شده بود، یعنی قبل از صدق اسم تطبیق بدهد و پرداخت کند به دائن، بله درسته، اینجا موضوع زکات در ملکه حاصل نشده است، ولی چون این کار نکرده، هنوز در منحف کلی فی المعین مود، هنوز پرداخت نکرده به دائن، یا اینجا هم هنوز مصرف نکرده در وصیتی که بر اون شده است، این ملک میت در دین بنابراین که باقی میموند بر دین بر ملک میت، یا ملک اون جهتی که برای او وصی شده است و تملیک شده است در وصیت باقی میماند رو اون عنوان کلی. وقتی مون به عنوان کلی، تا وقتی که اون کلی را وارث معین نکرده یا متولی معین نکرده، اشخاص این ترکه ملک وارثه، فقط به اندازه اون کلی از ملکش بیرون رفته به نحو کلی فی المعین، اشخاص باقی است بر ملک وارث، پس شخص این غله ملک این وارثه. فرضاً برای این است که اون کلی مستغرق این نیست، بخواد پرداختن بکنه باز میتونه مالک این مقدار از غله باشه که حد نصاب زکات درش هست، مشمول ادله زکات خواهد بود و ادله نصاب خواهد بود و لذا زکات داره. کل قابل انطباق بودن اون ملک میت به نحو کلی فی المعین است در دین، یا ملک مصالح که به نحو کلی معین کلی فی المعین وصیت شده است به سورس، نه کل نه معین نه به نحو اشاعه، امکان انطباقش کافی نیست که تا گفته شود ادله زکات این شخص رو نمیگیره. میگیره، چون بالاخره اشخاصش را مالکه، مثل بیع یک سا از صبره است که کل جزء جزء صبره را به عنوان شخصیتش مالک، مالک اون کلی را از میان اینها مالک نیست. اون کلی هم فرض بر اینه که منافات با این شخص نداره، حالا که منافات نداره چون مستغرقش نیست، ادله زکات این را خواهد گرفت، خواهد و شامل این خواهد شد. این مالک غله است که اون کلی که باقی است بر ملک میت یا مال مصالحه منافات با این نداره، در ما بقی هست به اندازش، پس این مالک این شخص که هست، چون ملک او در کلی است نه در شخص، شخص کل اشخاص باقی است بر ملک وارث، یعنی داخل در ملک وارث، اون کلی را مالکه، مالک شخص هست، منافاتی هم با اون مقدار نداره، نصاب هم حد نصاب هم هست، مشمول عدله زکاته. چرا کلی فی المعین خارجی است؟ ولی چون با اشخاص، چون کلی است، شخص را صاحب کلی مالک نمیشه، شخصیت را مالک نمیشه، همون کلیت خارجی، کلی مقیده به خارج را مالک میشه. ولذا هرچی از اشخاص تلف بشه، از او تلف نشده تا وقتی که ما بقی به اندازه بود. اگر تو شخص حق داشت، تلف هم میشه، از مال او هم تلف میشه. ولذا اینجوری است که هرچی تلف بشه، از شخص تلف شده، نه از کلی. کلی باقیش در ما بقی اگر به اندازه کلی باشه، مگر ما بقی دیگه به اندازه کلی نباشه، اونجوری دیگه مال اونم تلف شد. بنابراین ملکیت شخصی هست، منافاتی هم که با این نداره، چون در ما بقی اون به اندازه کلی هست. غله‌ای که مالک شده به شخصه را وارث مالک شده، حد نصاب هم هست، مشمول عدله زکات خواهد بود قطعا. اطلاقات عدله زکات اینجا رو میگیره، هم در دین، هم این میشه مثل دین، اونجور که در دین گفتی. پس در برابر این وصیت همه شقوقش مثل دین نیست، و شاید به همین جهت هم است که مرحوم سید بحث وصیت را اینجا نیاورد. در این مسئله 29 و 28 فقط مسئله دین میت را فرض کرد با تعلق زکات، حالا قبل از موت یا بعد از موت. البته بعضی فروض شبیه همونه، از اون جهت تشابه در اونجا هست در اون فروض، ولی در فروض دیگر فرق میکنه حکمش، همینگونه که گفته شد. شاید هم مقصود مرحوم آقای خویی تشابه مطلق نبوده، فی الجمله بوده. مسئله 29 اذا اشترى نخلا او کرما او زرعا، خرید کسی درخت خرمایی را یا درخت انگور را، کرم باشه یا زراعتی را، گندم و جوی را که هنوز به چیز نرسیده، انعقاد حب نشده. اذا اشترى نخلا او کرما او زرعا مع الارض او بدونها، با زمین یا بدون زمین، قبل تعلق الزکا، فالزکات علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائع، و کذا اذا انتقل الیه بغیر الشراء، و اذا کان ذالک بعد وقت التعلق فالزکات على البایع، فإن علم یا علم بأدائی او شک یا او شک فی ذلك لیس علیه شیء، و این علم بعدم ادائه فالبیع بالنسبت الى مقدار الزکات فضولیون، فإن اجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن بالنسبت الى مقدار الزکات، و این دفعه الى البایع رجع بعد الدفع الى الحاکم علیه، و ان دفعه الى الحاكم رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه، بله، و ان دفعه عن البايع بستي باشه رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه، و ان لم يجز كان له اخذ مقدار الزكاه من المبيع ولو ادى البايع الزكاه بعد البيع، ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجه الى الاجازه من الحاكم اشكاله. در این مسئله میشون باز به سه تا فرع اشاره میکنه. بله، رجع بعد الدفع الى الحاكم، بله، حالا عبارت من جد اشتباه نشته، شما از خود قربه بخونید درست اونه، و حالا بعد میگیم عبارت چیه. سه اینجا هم به سه فرع ایشون تعرض میکنه، یعنی بیان میکنه سه فرع را در این مسئله 29. فرع اول اینه که اگه کسی نخلی را، درخت خرمایی را، یا درخت انگوری را، یا درخت یا زرعی را بخرد قبل از تعلق زکات، یعنی هنوز صدق اسم نشده است، اصلا شاید ثمر هنوز منعقد نشده است، اصل را بخرد. مشتری وقتی خرید هنوز ظهور ثمره نشده بوده، هنوز غله ایجاد نشده بوده، اصل زرع یا مثلا درخته، بعد در ملک مشتری این ثمر ظاهر شد و این غله تولید شد، اینجا زکاتش بر کیست؟ فرمود زکات، این فرع اول، زکاتش روشن بر مشتری است. فالزكاة على المشتري. إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدون با زمين أو بدون زمين، إنه دخيل ليس قبل التعلق فالزكاة عليه. بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، چون در ملک او صدق اسم میشه، در ملک مشتری اگر واجد شرایط بود، حد نصاب بود، تمکن مثلا از تصرف داشت، مکلف بود، شرایط عامه، زکات بر او خواهد شد. همچنین اگر منتقل شد او به غیر شرا، هبه کرد بهش زرع را قبل از صدق اسم، قبل از ظهور ثمره، یا ارث برد که قبلا گذشت. این فرع اول که حکمش روشنه، اینجا زکات بر دومیه، چون تولید این غله گفتیم در گذشته التملک به نمو به زراعه، این در ملک دومی شده است، چون اصل را خرید یا اصل منتقل به او شد، هنوز غله ای نبوده، در ملک او این غله تولید شد، در ملک دومی چون تولید شده است، اینجا زکات متعلق به دومی خواهد شد، بر دومی واجب خواهد بود اگر شرایط داشته باشه، شرایط زکات باشد، از نصاب و تکلیف و عقل و بلوغ و شرایط عامه و خاصه، خاصش نصاب، عامش هم عقل و بلوغ و تمکن از تصرف و اینایی که شرط کردن آقایون در زکات. بعد هم می‌فرماید اگر به هر شکلی منتقل بشه، لازم نیست به شرا، به ارث، به هبه، به جور هر جوری، هر وقت در ملک دومی ایجاد شد، تولید بشه، تولید زراعتی کشاورزی، یعنی به نمو و زراعه ایجاد بشه، این زکاتش بر دومی است، بر اولی دیگه زکات نیست، چون در زمان او هنوز غله‌ای در کار نبوده، زرع بوده فروخته، درخت بوده فروخته، اونم زکات نداره درخت. اینجا یه چیزی رو باز اضافه کنیم، اصلا یعنی ایشون توسعه داده از شرا به غیر شرا، ولی باز موضوع رو قرار داده که زرع را بخرد یا زرع منتقل شود به غیر شرا، به ارث و امثال این. موضوع زکات از اینم اوسع است، اصلا ملکیت زرع لازم نیست، انتقال ثمر کافی است، اینکه ثمره این زرع در ملک دومی تولید شود، حتی اگر اصلش که خود اون زرعه یا درخته او رو مالک نباشه، هیچ حقی هم به اون نداشته باشه، بازم زکات داره. مثل کجا؟ این خوب بود اضافه میکرد، مثل مزارعه و مساقات، عامل مزارع و عامل مساقات مالک اصل نیست، مالک اون سهمیست از غلهی که به عنوان حصه و نصیب عامل مزارعه برای او در عقد مزارعه قرار داده شده، یا مقداری از ثمری که در عقد مساقات از اون خرما یا انگور که حالا این درختش سقی میکند به عنوان عامل از برای مالک، او نصف، ربع، ثلث که برای او قرار داده شده، اگه این نصف و ثلث به اندازه نصاب باشه، زکاتش بر اوست نه بر مالک، مالک زرع، مالک یعنی باغ یا مالک زراعت، بلکه زکاتش بر عامله. قبلا هم گذشت این در مسائل گذشته، چرا؟ چون با عقد مزارعه و با عقد مساقات ثمری که حاصل میشه، این ثمر از همون ابتدای حصولش به حسب اون نسبتی که در عقد مزارعه و مساقات درش برش توافق شده، در ملک عامل مزارع و عامل ساقی ایجاد میشه، در حقیقت تولید میشه، چون در ملک او تولید میشه از ابتدا این، و تولید به زراعه هم هست، تولید به تجاره و امثال اینا نیست، مشمول ادله زکاته، هم اطلاقات زکات در غله شامل این میشه، هم در بعضی روایات خاص آمده بود در گذشته که جایی که مزارعه میکردن، پیغمبر مزارعه کرد با اهل بعد از که خیبر فتح کرد، گفت علیهم فی حصصهم العشر، و این که اونا عامل بودن، مالک نبودن، در حصه هایی که برای اونا قرار داده شده بود در عقد مزارعه، همین عقد مزارعه مثل همین جا بود، در حصه اونها اگر بعد به اندازه نصاب بود عشر لازم بود، یعنی زکات از اونها گرفته میشد. پس بنابراین موضوع تعلق زکات حتی ملک زرع هم نیست که اینجا فرض شده در مسئله 29، ملک ثمره، ولی ملکیتی که از همون ابتدای تولدش در ملک او متولد بشود این ثمر، ملک غله است که این غلات اربع تولیدش تولید زراعتیش که ایجاد میشه در ملک او باشد، نه اینکه اول در ملک کسی دیگری تولید شده بعد او منتقل کرده به بی، به هبه، به مثلا ارث منتقل شده به این. تولیدش در ملک هر مالک قرار بگیره بر او زکات هست. پس بنابراین اوسع از این مقداری است که در متن آمده است. اونم همینجور مزارعه در توشعیره دیگه، مزارعه او مزاقاته، مزارعه هم همینجوره. وقتی این عامل میاد به عنوان عامل مزارعه کار بکنه، بذر مال مالک بوده، زمین مال مالک بوده، اصل زر مال مالکه، ولی ازا کاهش رو مالک میبره مثلا، ولی او چی میبره؟ او با طبق عقد مزارعه سهمی از اون گندم یا جوی که تحصیل میشه مالکه، از همون ابتداء تولیدش مالکه به حسب اون نسبتی که با هم در عقد مزارعه قرار داد بستن. بنابراین نه، اجاره اینجوری نیست، در اجاره اینجوری نیست، اجاره در ملک مالک میره بعد او به عنوان اجاره به او میده، چون اجاره با حصه که اصلا معقول ممکن باطله، چون باستی مال اجاره مشخص و معلوم و معین باشه و مملوک مالک باشه. پس در ملک او ایجاد شده، بعد مثلا یک کیلو از او رو به عنوان اجرت بهش پرداخت کرده، اگه کلی در ذمه‌ش هم باشه که دیگه روشن‌تر. بنابراین در اجاره اینجوری نیست، به خلاف مزارعه و مساقات. بنابراین اوسع، البته بعضیا مثل امام اینجا یک عبارتی دارن که شاید این عبارت اشاره به همینه که در این دومی خواستن از باب احتیاط قائل بشن و تشکیک کردن، فرمودن در این که در اونجایی که زر را مالک و نما اشمال اونه، این به نمو مالک شده، یعنی اصلش هم مال خودش بوده، اینجا علی الاقوا زکاتش بر همین دومیه، اما اونجا که نه، به نمو نبوده مثل همون مزارعه و امثال اینا، اینوشون گفتن علی الاحوت، یعنی یه تشکیکی هم اینجا کردن. ولی خب قبلا این بحثش گذشت که گفتیم هم اطلاقات ادله زکات این رو میگیره، چون این غله در ملک او تولید میشه، انبتت الارض لهوه بالاخره، ولو به جهت عقد مزارعه، به جهت عقد مزارعه، مضافاً به اون روایات خاصه‌ای که در باب مزارعه آمده بود، برخیش در پیغمبر در سرزمین یهود رو مزارعه کرد و جعل علیهم فی حصصهم العشر، که بعد از این اون نسبتی که ازشون میگیره باید در حصه خودشون اگر به اندازه زکات نصاب باشه عشرم باستی بدن. بنابراین هر دوش در هر دو قطعا زکات هست، هر دو علی الاقوام است. البته مرحوم سید این فرض دوم رو نگفته، حالا گفته اذا انتقل الیه بغیر شراء، نظرش به خود زرعه. و شاید هم ایشون تو این قسمت تشکیکی داشته مثلا. این فرع اول. پس فرع اول اینه که اگه کسی مالک زرع شد قبل از صدق اسم بر ثمر اون زرع، یا درخت شد قبل از صدق اسم تحقق غله، اینجا قطعا در ملک او صدق اسم اگر شد، حد نصاب داشت، شرایط زکات داشت، زکات درش هست. چی به خریدن منتقل شده باشه اون زر یا اون درخت به او، یا به سایر نواقل، اسباب ناقل ارث و مثلا هبه و امثال این، بلکه ما عرض کردیم اضافه بر این حتی اگر زر هم مال او نباشه، خود ثمر در غله در ملک او تولید شده باشه کافی است برای تعلق زمان. این فرع اول. فرع دوم این که نه، زکات در زمان قبل از بیع متعلق شده باشه، هنوز نفروخته، در ملک مالک اول صدق اسم شده، غله حاصل شده، تمر شده مثلا، عنب شده یا گندم و جو صدق کرده، شده، متحقق شده، اقاد و حبس شده در ملک اولی، زکات متعلق شد. خب و اذا کان ذلک بعد وقت تعلق، این انتقال حالا به بیع، شراء یا به هر جور دیگری، به ارث بعد یا هبه بعد وقت تعلق بود. حالا چه اینجا هم باز همون تعمیم میاد، چه زر را بفروشه چه ثمر را بفروشه، ولی بعد از وقت تعلق. فزکات علی البایع، چون زمان تعلق زکات بر بایع، در زمان تعلق بایع مالکه، اولی مالکه، زکات بر اونه. بعد که میفروشه دومی دیگه موضوع زکات نیست، چون گفتیم در گذشته که شرطش اینه که تملک به نمو باشه، تملک به زراعت، تولید زراعتی در ملک او باشه. این دومی تولید زراعت در ملکش نیست، پس موضوع زکات نیست، اولی بوده، اولی موضوع زکاته. خب فرع دومیشون اینه که اگر علم داشته باشیم که اولی داده است، یا شک داشته باشیم که داده است یا نداده است، بر دومی دیگه چیزی نیست، چون انعقاد که در زمان دوم نیست، در زمان اولی است. اگر علم داریم که اولی زکاتش پرداخت کرده، خیلی روشنه در اینجا هم زکات متعلق شده، هم میدونیم مالک زکات رو پرداخت کرده، پس مالک کل اینه. حالا که به من میفروشه یا منتقل میشه به ارث، به هر چیزی، کلش منتقل میشه به این دومی، زکات درش نیست، این روشنه. ولی چیزی که در این فرع دوم اضافه کرده، او شک کفی دالک لیس علیه شیء، فرض شک را هم ملحق کرده، گفته اگر هر شکم بکنه این مشتری، این منتقلون الیه دوم، که این زراعت به او فروخته شده یا ارث برده شده یا به هر سببی منتقل به او شده بعد از تعلق زکات، اگه شک کنه که آیا مالک زکاتی که متعلق شده به این غله، متعلق شده بود، پرداخت کرده یا پرداخت نکرده، اگه پرداخت نکرده، چون زکات متعلق به عینه بالاخره، بلکه حتی که متعلق به عین نباشه، عین در رهن اونه، میتونه بیاد از صاحب زکات از عین بگیره، حالا این باش زکاتش پرداخت کنه، میتونه حاکم شرعی بیاد از این بگیره یا نه؟ میگه لیس علیه شیء، اگه شک کنه لیس علیه شیء، یعنی صورت شک رو هم ملحق کرده به صورت علم به پرداخت زکات. در صورت علم به پرداخت از طرف بای روشنه، از طرف اولی لیس علی ثانی شیء، دیگه زکات داده شده، حقی در این مالی ملک تلق اولی بوده، منتقل شده به تو. اما در فرض شک بحث شده که آیا واقعا اینجا در فرض شک هم لیس علی دومی که مشتری مثلا باشه، شیء یا موهوب له یا وارث یا نه، اگه شک کنه مقتضای اصل اینه که مثلا هنوز زکاتش پرداخت نشده، این باقی است، ولو استصحاب بقای زکات در این مال، پس باید زکاتش پرداخت کنه دومی، یا حاکم شهر میتونه بیاد ازش بگیره زکات رو، که این عمده بس توی این فرع دوم و سومه. اون فرع اول مقدمه این دوم و سومه، که بحث این صورت شک خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.